صفحه 17. شما امروز رئیس هستید، ولی فردا ممکن است نباشید، و اگر ارزش‌های دیگران بر ما بچربد، نتیجه آن احساس حقارت، ناکامی، حسرت و نفرت خواهد بود، و آنچه در رابطه رقابتی و مقایسه‌ای ابداً وجود ندارد، احساس تساوی و برابری است. رابطه ما را ارزش‌ها تعیین می‌کنند و می‌دانیم که ارزش‌های تعبیری محدود به یکی دوتا نیست. صدها ارزش متفاوت هویت ما را تشکیل داده است. در زمینه بعضی از آنها احساس برتری و در زمینه بعضی دیگر احساس عدم برتری داریم. بنابراین رابطه ما با یکدیگر یک رابطه دوگانه و متضاد است. معجون است از احساس نخوت و احساس حقارت. البته به دلایلی که بعداً روشن خواهد شد، احساس حقارت بیشتر از احساس نخوت است. احساس نخوت در واقع سرپوشی است برای پوشاندن احساس حقارت. لابد توجه کرده اید که ما در اولین برخورد با هر کس چه وضع نگران، مردد و ناآرامی پیدا می کنیم. علت این ناآرامی و تردید آن است که برای من روشن نیست چه جبهه‌ای باید انتخاب کنیم. در چند لحظه اول برخورد شروع می کنیم به برآورد ارزش‌های طرف. اگر دیدیم ارزش‌هایش بر ما می چربد، وضع و رفتار زیردستانه به خود می گیریم. و اگر برعکس بود، رفتارمان را هم متناسب با کسی که برتر است تنظیم می کنیم. در اولین آشنایی، اولین چیزی که از طرف می پرسیم شغل اوست. به وسیله تعیین شغل او می خواهیم نوع جبهه خود را در مقابل او مشخص کنیم. رابطه ارزشی حکایت ضمنی بر یک اصل دیگر هم می کند و آن این است که ما با جوهر و ماهیت انسانی یکدیگر در رابطه نیستیم. من با ماهیت انسانی شما کاری ندارم. برای من ارزش‌های اعتباری شما مهم است. زیرا از وقتی چشم به جهان باز کرده‌ام، تمام مشغولیت و سر و کارم با ارزش‌ها بوده است، نه با ماهیت‌ها. پس رابطه ما رابطه ارزش با ارزش است، نه رابطه انسان با انسان. به عبارت دیگر، چنین رابطه‌ای رابطه دو شیء است، نه دو انسان. رابطه دو تصویر است، نه رابطه دو انسان با ماهیت و جوهر انسانی خیش. من وقتی به ملاقات شما می آیم، در حقیقت و در باطن امر به ملاقات هویت اعتباری شما، یعنی به ملاقات آن پدیده می آیم که به صورت رئیس و صاحب مقام مثل سایه نامرئی به شما چسبیده است. و تازه این رابطه هم واقعا رابطه نیست، بلکه یک وضعیت تفره و گریز و دفاع دارد. ارزش ها برای ما حکم یک سپر و غالب را دارند که با یک کیفیت دفاعی همیشه خود را در پشت آن پنهان می کنیم. توجه نکرده اید که چگونه برای یکدیگر گارد شخصیت می گیریم؟ چگونه در شناساندن خود به دیگران محتاطانه پیش می رویم و نمی گذاریم دیگران از حد معینی به حریم خصوصی دنیای ارزشی ما نزدیکتر بشوند؟ مسئله دیگری که از رابطه رقابتی و مقایسه‌ای به بار می آید این است که انسان خود به خود به طرف یک زندگی سطحی، نمایشی، متظاهرانه و بی عمق کشانده می شود. بعد از این که انسان در صحنه جنگ قرار گرفت و همه چیز را به عنوان ابزار رقابت نگاه کرد، علاقه‌اش خود به خود به نفس پدیده‌ها و به خاطر خود آنها از بین می رود و امور زندگی را نه تنها فقط از یک بُعد نگاه می کند، بلکه همان یک بُعد را هم به طور اصولی و اساسی نگاه نمی کند. به هر چیز فقط تا آن حد علاقه و توجه پیدا می کند که بتواند به وسیله آن برتری خود را نسبت به رقبای شناخته و ناشناخته احراز نماید. فرضاً شما مشغول یاد گرفتن یک زبان خارجه هستید. اگر علاقه شما به نفس آن زبان باشد، یادگیری تان یک کیفیت عمیق و اساسی خواهد داشت. ولی اگر دارید آن را برای این می آموزید که به دیگران نشان دهید شما هم یک زبان خارجه می دانید، در یاد گرفتن فقط تا آن حد پیش می روید که این نیت و مراد حاصل شود. وضع ما مثل سربازی است که فقط سعی می کند سلاح خود را به دشمن پر جلوه دهد. اگر سلاحش پوش هم بود مهم نیست. مهم فقط این است که دشمن را در این تصور نگه دارد که سلاحش پر است. دنباله همین بحث را هفته آینده ادامه می دهیم، ولی قبل از اینکه بحث امروز را تمام کنیم ذکر چند نکته فرعی را لازم می دانم. نکته اول توجه به این مطلب است که بحث ما درباره یک موضوع فرضی یا یک انسان فرضی نیست، بلکه به یک شکلی که امیدوارم قابل درک باشد داریم وضع موجود خودمان را بررسی و روشن می کنیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که تمام مسائل و خصوصیاتی که توضیح می دهم همکنون در من و شما وجود دارد. رابطه، زندگی و دید رقابتی که از بچگی بر ما تحمیل شده است همکنون هم حاکم بر روابط ما هست. نکته دیگر این است که ترسیم فعلی ما خیلی کلی است. اصول خصوصیات و مسائل ناشی از دید و رابطه تعبیر و تفسیری را روشن می کنیم و می گذاریم. بنابراین توجه داشته باشیم که مسائل منحصر به همینهایی نیست که ما ذکر می کنیم. سایر مسائل را هر یک از ما باید در زندگی واقعی خود بررسی کنیم و بشناسیم. در هر موضوع یکی دو مثال به عنوان نمونه می آوریم، ولی شما می توانید نظیر همان نمونه ها را در کلیه شؤون زندگی و روابط خود ببینید. مثلا در مورد زندگی سطحی و نمایشی یاد گرفتن یک زبان خارجه را مثال می زنیم، ولی من و شما می توانیم همین کیفیت نمایشی بودن را در تمام زمینه های دیگر زندگی خود نیز ببینیم. یا وقتی می گوییم انسان از دنیای واقعیات بریده و در عالم ارزش های خود ساخته به سر می برد، معنایش این است که در تمام زمینه ها اینطور است. فرضاً شما به ارزش اعتباری شغلتان بیشتر اهمیت می دهید، توجه دارید و به آن فکر می کنید تا به خود کاری که عملاً انجام می دهید. ارزش اعتباری که برای مبل و ماشین خود قائلید چنان ذهن شما را به خود مجذوب و مشغول داشته است که به واقعیت مبل و ماشین توجهی ندارید. اگر ازدواج کرده اید، ارزش اعتباری شوهر داشتن برای شما مهمتر از خود شوهر است. اگر ازدواج نکرده اید، بی ارزشی شوهر نداشتن بیشتر از واقعیت شوهر نداشتن اسباب رنج شما است. نوع زن یا شوهری که انتخاب می کنید بیش از آنچه بستگی به کیفیات واقعی داشته باشد تحت تأثیر ارزش های اعتباری است. به طور کلی ارزش ها حاکم بر ما است، نه واقعیات. آخرین نکته این است که سعی می کنیم در پایان هر یک از این جلسات از طریق بحث آزاد موضوعات را روشن کنیم تا ابهامی باقی نماند. منتها در مورد بحث امروز باید یادآوری کنیم که موضوع نیمه کار است. هنوز تمام خصوصیات رابطه ای را که به آن رابطه تعبیر و تفسیری می گوییم روشن نکرده ایم. بنابراین امیدوارم در طرح سوال شتاب نکنید تا ترسیم من قدری کاملتر بشود. یا اگر میخواهید سوالی مطرح کنید با توجه به ناقص بودن ترسیم مطرح کنید. به قول مولوی ما امروز فقط گفته ایم لا اله، ولی منظورمان لا اله الا الله است. بنابراین شما باید حوصله کنید تا الا اللهش را هم بعداً بگوییم. پس اگر امروز سوالی مطرح شود که مربوط به الله باشد باید بگذاریم برای بعد. من حرف دیگری ندارم. سوال: من سوالی دارم که به نظرم همین الان هم قابل تر هست. به چه علت این دید ذهنی یا رابطه تعبیر و تفسیری بین انسانها رواج پیدا کرده است؟ شما میگویید این نوع دید غیر طبیعی و زائد است. من میگویم اگر غیر طبیعی است نمیباید به وجود آمده باشد، چون به وجود آمده می شود گفت یک ضرورت طبیعی و اجتناب ناپذیر وجود آن را لازم گردانیده. جواب: منظورتان از طبیعی چیست؟ ما نفس کشیدن، میل غذا خوردن، خوابیدن، استعداد حرف زدن و اینجور چیزها را غریزی یا طبیعی می دانیم. این خواص از ابتدای پیدایش انسان در او بوده است. حالا شما فکر می کنید زبان تعبیر و تفسیر دارای چنین کیفیتی است؟ سوال: من می گویم اگر طبیعی نیست چرا ایجاد شده است؟ جواب: درباره اینکه چرا ایجاد شده، چه جوری یا از که ایجاد شده، من اطلاع دقیقی ندارم و گمان نمی کنم دانستن این موضوعات چندان کمکی هم به ما بکند. واقعیت این است که این زبان و این دید فعلا وجود دارد و اسباب رنج ماست. بنابراین مسئله‌ای که برای ما مطرح است این است که آیا می توانیم خود را از شر آن خلاص کنیم یا نه؟ یک بار سنگینی بر دوش من هست. این بار را چه کسی، کی یا چرا بر دوش من گذاشته برای من مطرح نیست. آنچه فعلا به عنوان یک موضوع جدی برای من مطرح است این است که چگونه می توانم این بار سنگین را از دوش خود بردارم تا آزاد و سبک راه بروم و زندگی کنم. حرف من این است که یک مقدار ارزش اعتباری، ارزشی که حتی سایه واقعیات هم نیست، بر ذهن ما تحمیل شده است و صدها مسئله وخامت‌بار برای ما به وجود آورده است. حالا سوال این است که چگونه می توانیم این بار ذهنی زاید و مخرب را از مغز خود خارج کنیم تا یک زندگی فارغ و آرام داشته باشیم؟ سوال: فکر نمی کنید دانستن این که این نوع زبان و رابطه از نظر تاریخی چگونه و چرا ایجاد شده است و از بین بردن آن کمک کند؟ جواب: این موضوع بعداً روشن خواهد شد. سوال: شما تمام ارزش‌ها و بی‌ارزشی‌های اجتماعی را ذهنی و اعتباری می‌دانید یا فقط بعضی‌ها را؟ به نظر من وجود ارزش برای جامعه لازم است، منتها باید ارزش‌های اصیل انسانی را رواج داد. جواب: به نظرم تفاوت دو نوع دید و رابطه‌ای که از آن حرف می‌زنیم هنوز برای شما روشن نشده است. ببین جانم، این بچه از تاریکی می‌ترسد و فرض می‌کنین ترس یک حالت و کیفیت نامطلوب است. من نمی‌گویم این حالت یک پدیده ذهنی و اعتباری است. ترسی که در این بچه وجود دارد یک واقعیت است. چیزی که من میگویم که اگر ما این واقعیت فرزن نامطلوب را به عنوان یک واقعیت فقط نگاه کنیم، یعنی آن را به عنوان یک چیز بی‌ارزش محکوم و رد نکنیم، فقط همان جنبه نامطلوب را دارد، مسئله فقط یکی است. اما وقتی میگوییم اه به این بچه ترسو، مسئله دوتا میشود. یکی واقعیت نامطلوب ترس است، دیگری تصور بی‌ارزشی که بچه نسبت به آن پیدا می‌کند. در تمام این صحبت‌ها حرف من درباره مسئله دومی است. این مسئله است که اسباب رنج و آزار و اختلاف انسان هاست. من منکر این نیستم که واقعیات مطلوب یا نامطلوبی وجود دارد. تنها چیزی که می‌گویم این است که وقتی مطلوب یا نامطلوب را به ارزش و بی ارزشی تعبیر می کنیم، مسئله کیفیت و جنبه دیگری پیدا می کند. گرسنگی یک واقعیت نامطلوب است، ولی نمی توان آن را با دید بی ارزشی نگاه کرد. در حالی که ما چنین می کنیم و وقتی چنین کردیم، تصور بی ارزشی گرسنگی برای من مهمتر از خود احساس گرسنگی می شود و بیش از آنچه فکری برای رفع گرسنگی بکنیم، ماتم بی‌ارزشی آن را می گیریم. تصور این که من چه آدم محروم، فقیر و بینوایی هستم، رنجاورتر از احساس واقعی گرسنگی است. مشغول بودن ذهن به تصور فقیر و بینوا مانع می شود که یک راه حل صحیح و منطقی برای گرسنگی پیدا کنیم. سوال: اگر ما تنها به واقعیات نگاه کنیم و فقط با واقعیات در رابطه باشیم، آیا زندگی یک چیز خشک و بیروح نمی شود؟ جواب: مطلبی که گفته می شود خیلی ساده است و نمی دانم چرا میل داریم آن را بغرنج کنیم و از موضوع پرت شویم. این بچه دارای یک مقدار کیفیات و حالات معنوی ذاتی است و به حکم این کیفیات و حالات کارهایی هم می کند. مثلا میل دارد از غذایی که می خورد به بچه دیگر هم بدهد، یا چنین میلی ندارد. فرق نمی کند. حالا اگر ما به او نگوییم چه بچه سخاوتمندی، آیا آن میل و حالتی که به حکم آن عمل بخشش را انجام داده است از بین می رود؟ معلوم است که نه. آن میل جزء ماهیت انسانی اوست و در او باقی می ماند و در تمام بخشش های بعدی هم همین میل معنوی مدخلیت دارد. ولی بعد از این که به او گفتیم چه بچه سخاوتمندی، بخشش های بعدیش به حکم این کلمات صورت خواهد گرفت، نه به حکم آن میل معنوی اصیل و خود به خودی. یعنی بعد از تعبیر یک مقدار لفظ و کلمه گرداننده زندگی و رفتار او می شود. حالا شما به چه جهت می گویید زندگی خشک و بیروح می شود؟ حالان که در صورت تعبیر و تفسیر نکردن زندگی معنوی تر، پرتر و باروح‌تر از وضع فعلی است. در وضعیت کنونی که انسان از اصالت و ماهیت معنوی خود دور شده است، زندگیش بیروح است، نه در آن حالت. سوال: آیا رقابت برای پیشرفت لازم نیست؟ جواب: منظورتان از پیشرفت چیست؟ پیشرفت معنوی و اخلاقی یا پیشرفت در امور مادی؟ سوال: پیشرفت در هر دو زمینه. جواب: در زمینه اخلاق و معنویت که نه واقعیت نشان می‌دهد رقابت موجب پیشرفت بوده است و نقل و منطق این را تأیید می‌کند. اگر رقابت موجب پیشرفت اخلاق می‌شد، با این همه رقابتی که وجود دارد انسان باید حالا از آن سوی بهشت هم گذشته باشد، نه اینکه در این جهنم اخلاقی دست و پا بزند. منطقا هم رقابت موجب پیشرفت اخلاق و معنویت نمی شود. اصلا رقابت در زمینه معنویت چه مفهومی دارد؟ سعی نکنیم یک مفهوم لفظی برایش بتراشیم. واقعا چه مفهومی دارد؟ فرضاً شما آدم شجاع، خوشخلق، مهربان و متواضعی هستید. اینها معنویت شما را تشکیل می دهد و من می خواهم در زمینه این صفات با شما رقابت کنم و از شما پیش بیفتم. با این فرض خوشبینانه هم گیریم که استعداد این صفات به طور بالقوه و فطرتن در من هست. حالا شما بگویید باید چه کنم تا این صفات در من رشد کند و بهتر از شما بشود. اگر این صفات واقعا جزء خمیر مایه معنوی من هست، چه بخواهم و چه نخواهم خود به خود رشد می کنند. رشد آنها به دست و اراده و آگاهی من نیست، فقط باید برای رشدشان مانعی ایجاد نشود. و اگر استعداد این صفات به طور ذاتی در من نیست، چه چیزم را می خواهم از شما بهتر کنم و نسبت به شما پیشرفت دهم؟ اصولاً معنویت به معنای واقعی آن دارای کمیت نیست تا بتوان به بیشتر و کمتر آن اندیشید. عشق، محبت، شجاعت یا تواضع حالتی است توصیف ناپذیر در شما که من از ماهیت و کیفیت آن بیخبرم و آن را نمی‌شناسم. در این صورت چگونه می توانم در زمینه یک کیفیت ناشناخته با شما رقابت کنم؟ البته به یک معنا حرف شما صحیح است. از آنجا که ما نمایشات معنویت را عبارت از خود معنویت می دانیم، تصور پیشرفت آن هم برای من ممکن است. من می توانم سعی کنم نمایش سخاوت، شجاعت، تواضع و هر صفت دیگر را بهتر از شما بدهم. معنویت اجتماعات هم فعلا چیزی جز همین وانمودها و نمایشات نیست. رقابت در امور مادی هم موجب پیشرفت نمی شود. به زودی روشن خواهیم کرد که صدها عامل ترمز کننده ناشی از رابطه رقابتی در ما به وجود می آید که جلو استعدادهای من را یا اصولا سد می کند یا آنها را به بیراهه می کشاند و هدر می دهد. مثلا زندگی نمایشی، انواع تضاد، بیزاری از واقعیات و سیر در دنیای اوهام خودساخته، انواع ترس‌ها و بسیاری مسائل دیگر موجب رکود و عدم تحرک انسان می‌شود. اگر این موانع درونی وجود نداشت، شاید انسان هزارها سال زودتر به این چیزهایی می‌رسید که شما آنها را مظاهر پیشرفت می‌دانید و چنان پیشرفتی دارای یک کیفیت سازنده بود، نه چنین مخرب که فعلا هست. و در هر حال این سوال وجود دارد که با همه پیشرفت‌هایی که نتیجه رقابت بوده است، آیا انسان واقعا هم خوشبخت شده است؟ سوال: ولی اگر رقابت هم نباشد، انسان انگیزه‌ای برای پیشرفت ندارد؟ جواب: در مورد انسان فعلی همین طور است. رقابت و خشم و نفرت ناشی از آن حکم بنزین موتور هستی و شخصیت او را دارد. ولی اگر همین انسان عمیقاً و صادقانه دست از رقابت بردارد، به ماهیت اصیل انسانی خیش دست می‌یابد و آن ماهیت محرک پیشرفت او می‌شود، بی آنکه به پیشرفت یا عدم پیشرفت بیندیشد یا تصوری از آن داشته باشد. صفحه 26، بخش دوم، من پدیده بیگانه در انسان. گفتیم در اجتماعات یک مقدار ارزش‌های اعتباری و پیرایه‌ای، ارزش‌هایی که در ذات قضایانیست، وجود دارد که مثل سایه‌ای نامرئی به واقعیات چسبیده است. از ثبت این پیرایه‌ها در ذهن مرکزی به وجود می‌آید که انسان آن را به حساب من یا هویت خیش می‌گذارد. بعد از این مرکز ذهنی مسائل بیشتری حاصل می‌شود که در بحث هفته گذشته بعضی از آنها را روشن کردیم. امروز می‌خواهیم ترسیم خود را از این پدیده ذهنی کامل‌تر کنیم و ببینیم خصوصیات و مسائل دیگر آن چیست. بیایید اول ببینیم انسان با چه خصوصیاتی به دنیا می آید. در هنگام تولد از نظر جوهر معنوی چیست؟ و آنچه هست دارای چه ماهیتی است؟ تا بعد ببینیم آیا پدیده‌ای که ما در حال حاضر به نام من یا شخصیت برای خود متصوریم همان چیزی است که با آن متولد شده ایم و ماهیت انسانی ما را تشکیل می‌داده است، یا چیز دیگری است. انسان در هنگام تولد یک مقدار حالات و کیفیات جسمی و روانی دارد که مجموعه آنها ماهیت انسانی او را تشکیل می‌دهد، یعنی مجموعه خصوصیاتی که او را به عنوان موجود آدمی از سایر موجودات متمایز می نماید. مثلا در او حالت شور و شعف هست، گاهی حالت ترس و نگرانی هست، گاهی حالت خشم هست. به دلایل ناشناخته ای از بعضی چیزها خوشش می آید و از بعضی خوشش نمی آید. گاهی خشن است، گاهی ملایم، گاهی میل رابطه و آمیزش با انسانهای دیگر را دارد و گاهی ندارد. نیازهایی دارد و بسیاری حالات و کیفیات دیگر که جزء ذات و طبیعت انسانی اوست. در حال حاضر هم ما یک مقدار خصوصیات روانی داریم که مجموعه آنها را به نام من می شناسیم. مثلا غمها و شادیهایی داریم. از بعضی افراد یا بعضی چیزها خوشمان می آید و از بعضی خوشمان نمی آید. ترسها و نگرانی هایی داریم. احتیاجات و تمایلاتی داریم. حساسیت هایی داریم و بسیاری خصوصیات دیگر. حالا سوال این است که آیا این خصوصیات همانهایی است که با آن متولد شده ایم؟ و آیا ماهیت آنها را دارد؟ آیا ترس‌های فعلی ما، حسادت‌ها، شادی‌ها یا ناشادی‌ها، خوش آمدن یا خوش نیامدن‌ها، نیازها و سایر تمایلات و خصوصیات روانی ما ماهیت و مشخصات همون خصوصیاتی را دارد که جزء طبیعتمان بوده است و با آنها به دنیا آمده ایم، یا اساساً چیز دیگری است؟ ماهیت حالات ذاتی بر ما مجهول است، ناشناخته است. ما می دانیم بچه شاد یا ناشاد است، ترس یا حسادت دارد، ولی این حالات چه ماهیت، کیفیت و علتی دارند یا منشأشان چیست؟ برای ما نامعلوم است. معذالک چند خصوصیت را می توان بدون تردید و بروشنی در آنها دید. خصوصیت اول این است که حالات معنوی اصیل در حیطه فکر نیست. بچه وقتی در حالت ترس است، فکرش به او نمی گوید تو آدم ترسویی هستی. بچه در حالت شور و عشق هست، در حالت شادی و ناشادی هست، ولی به وسیله فکر بر حالات خود مشعر نیست. وقتی بچه به حکم میل درونی به دیگری قضا می دهد، فکرش به او نمی گوید تو آدم سخاوتمندی هستی، یا اگر چنین میلی درونی است به خودش نمی گوید تو آدم خسیسی هستی. یعنی حالت هست ولی فکر با آن حالت در تماس نیست. به محتوای این شعر مولوی توجه کنید. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. عشق یکی از حالات معنوی انسان است که نمیتوان آن را به بیان درآورد، نمیتوان آن را توصیف کرد، زیرا برای توصیف یک پدیده انسان باید آن را بشناسد و عامل شناسایی فکر است. چون دست فکر از حالت عشق کوتاه است و نمیتواند آن را بشناسد، بنابراین غیر قابل بیان و توصیف است. زمانی که انسان در حالت عشق است نمیتواند درباره حالت خود فکر هم بکند. وقتی حالت تمام شد، فکر شروع می کند به اندیشیدن درباره آن حالت. اما آنچه فکر بعداً به آن می اندیشد، خود آن حالت نیست، بلکه تصویر و خاطره آن حالت است. شما ممکن است یک لحظه بعد از مثلا حالت خشم، ترس یا هر حالت دیگر فکر کنید که لحظات قبل چنین حالاتی در شما وجود داشت، ولی در موقعی که فکر دارد این آگاهی را به شما می دهد، خود آن حالت دیگر وجود ندارد، محتوای آنها دیگر در شما نیست، بلکه فکر تصویری از آنها در حافظه ثبت کرده است و اکنون با آن تصویر در تماس است، نه با محتوای آن حالات. پس حالت زمانی واقعا حالت است و محتوا و اصالت دارد که در حیطه فکر نیست، و هر آنچه در حیطه فکر است حالت نیست. این دو با هم جمع نمی شوند. همیشه یا حالت هست بدون فکر، یا فکر بدون حالت. خصوصیت دیگر حالتهای معنوی اصیل این است که وجودشان قائم به خود است، یعنی تحقق آنها منوط و وابسته به تجلی خارجی یا انجام عمل معین نیست. در بچه حالتی وجود دارد که مثلا به آن میگوییم عشق، شور و شعف، تواضع، سخاوت یا هر حالت دیگر. بچه خواه عمل سخاوتمندانه یا متواضعانه انجام بدهد، یا ندهد، این حالت خود به خود در او هست.